درود خانم ها، آقایان، وقت شما به خیر. گفتار قرآنی این بار رو اختصاص می دهم به بررسی نقش پندار نیک در قرآن و همچنین بررسی نقش پندار نانیک یا نادرست در قرآن و نقش و تأثیری که قرآن برای این دو نوع پندار در سازماندهی عمل کردار دارد و در نظر گرفته. در واقع قرآن از آنجایی که انسان رو به سلامت شخصیت و سلامت کردار فرا می‌خواند، یکی از زیربناهای این کردار نیک رو عبارت می‌دانه از پندار نیک. در واقع اون سلامتی که قرآن انسان رو بهش فرا میخونه و اسلام هم از همین واژه در واقع مشتق شده، سلامت مورد نظر خودش رو در ابعاد مختلف شخصیت انسانی و زندگی انسانی جستجو میکنه. به بیان دیگه اون سلامتی که قرآن و اسلام دنبالش هستن ابعاد متنوعی داره و یکی از اون سلامت ها، یکی از اون ابعاد سلامت ها، سلامت در حوزه ذهن انسان و درون انسانه که دیده نمیشه، اما اون میتونه انسان رو به راه درست یا نادرست کاری رهنمون بشه. اگر درست باشه، اگر پندار انسان صحیح باشه، میتونه عاملی مهم در سوق دادن انسان به رفتار و کردار و عملکرد صحیح به حساب سوق بده، نقش مهمی در این سوق دادن داشته باشه. و اگر هم این پندار و ماهیت ذهن، فعالیت‌های ذهنی نادرست باشه و ناسالم، این هم نقش مهمی داره در سوق دادن آدمی به نادرست کاری. بنابراین پالایش این ذهن در قرآن بسیار مهم دانسته شده. عموماً قرآن وقتی که از مسئله پندار صحبت میکنه، از واژه زن به حساب سخن به میان میاره. زن با زی که دستدار هست و اون همون به معنای گمان و پندار هست و همچنین گاهی اوقات هم واژه های دیگری بدین منظور به کار برده که هر کدوم از اونا رو من خدمتون امروز خواهم گفت. خب میپردازیم حالا به آیاتی که در این خصوص سخنانی به میان آوردن. البته خب این آیات خیلی زیاد هستن، باز هم من به صورت گزینشی اقدام میکنم برای اینکه پاره از اونها رو خدمت شما قرائت کنم و بعد درباره شون سخن بگم. اولین آیه که یا بهتر بگم آیاتی که براتون در نظر گرفتم، آیاتی است که در سوره حجرات مطرح شدن، آیات 11 و آیه 12. در آیه 11 ما چنین می‌خوانیم: هان ای کسانی که ایمان آورده اید، هیچ گروهی گروه دیگر را استهزا نکند، ای بسا آنان از ایشان بهتر باشند، و هیچ زنی نیز زنان دیگر را استهزا نکند، ای بسا آنان از ایشان بهتر باشند، و نسبت به خودتان عیبجویی و بدگویی نکنید و همدیگر را به لقبهای زشت نخوانید که بسی زشت است، به فسق نامیدن مردم پس از ایمان آوردنشان، و آنان که توی گروشه از این بدکاری ها گروش بسته توبه نکنند، پس چون این کسانی ظالمند. این آیه 11 هست و آیه 12 در پیش. خانه کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که پاره ای از گمانها گناه هست. همون آیه معروفه که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، و در ادامه و در کار مردم تجسس نکنید و پشت سر یک دیگر غیبت نکنید، آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خیش را بخورد؟ بیگمان از آن کراهت دارید و تقوا بورزید. همانا خداوند توبه پذیرنده‌ای مهربان است. خب دقت بفرمایید، در این آیات در آیه 11ش انسانها رو فراخوانده، آنهایی که ایمان آوردند رو فراخوانده، که گروه های دیگر مردم رو استهزا نکنند. حتی به زنان هم تاکید ورزیده که شما هم مواظب خودتون باشید که استهزایی در کار نباشه. ببینید چه موقع انسان استهزا میکنه کسی دیگر رو، تمسخر میکنه، معمولا موقعی که یک حس خود برتر پنداری در ذهن خودش نسبت به دیگران داره. هرگاه انسان خودش رو از دیگران برتر بدونه، دچار یک توهم خود برتر بینی هست، از اون موضع شروع میکنه به تمسخر کردن دیگران و بعد عیبجویی میکنه و بعد بدگویی میکنه و ای بسا دیگران را به لقبهای زشت بخونه و بعد هم تهمت بزنه دیگران رو فاسق و چنونی چنان بنامد، برای اینکه بتونه اهرم‌های لازم رو برای برنشاندن خودش بر کرسی برتر بودن اونجا به حساب اتخاذ بکنه و مورد استفاده قرار بده و تعبیه بکنه. و بعد در آخر آیه 11 گفته شده که اگر کسانی از این بدکاری ها توبه نکنن، اینها حتما ظالمند، چون دارن حق اونها رو برای اینکه از آبرو و حیثیت برخوردار باشن و تمسخر نشن و همچنان که خداوند اونها رو با بقیه انسان ها در وجود به حساب برابر میداند، این برابری رو اونها دارن زیر پا میگذارن. پس حق به حساب طبیعی اونها رو که زیر پا میگذارن میشن ظالم. خب پس در همین آیه 11 ما میتونیم نتیجه بگیریم که برخی از این بد اخلاقی ها و رفتار نادرست کارانه نسبت به دیگران در پهنه زندگی اجتماعی از سر پندار خود برتر بودن در واقع زاده میشه. یعنی انسان دچار خود برتر پنداری هست و از این موضع هست که به خودش این حق رو میده که به دیگران بتازه و به دیگران در واقع اجحاف کنه و پشت سرشان بدگویی کنه یا به تمسخر اونا بپردازه. بعد در آیه بعدش 12 باز ادامه داره این مبحث. هان ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که پاره ای از گمانها گناه است. خب ببینید اینجا بسیاری از گمانها رو انسان ازش پرهیز داده، چرا که برخی از گمانها حتی گناه است. یعنی حتی خود همون گمان، همون پندار اشتباه، همون پندار نانیک، خودش فی نفس گناه هست، چرا که انسان ذهنشو باید پالایش بده و نسبت به دیگران نباید ظن بد ببره، نباید دوچار به حساب دیگران را بد دانستن بشه. خود همین نوعی تهمت در مرحله ذهن هست، ولو اینکه هنوز عملیاتی نشده، بر زبان جاری نشده باشه، ولو اینکه هنوز اقدام عملی در راستای آسیب رساندن به دیگران در هر سطحیش صورت نگرفته باشه، همین که در ذهن انسان یک نوع تصوری رو داره میچرخونه، همون مرحله نیز مرحله از گناه هست، چون که اونها هستن که همون گمان باطل هستن، انرژی منفی تولید میکنن، این انرژی منفی به خود انسان آسیب میرسونه. به همین خاطر چون که انسان یک عمل آسیب زننده رو ولو در سطح ذهن داره انجام میده، این گناه هست، چون به خودش داره آسیب میزنه و خودش رو داره تخریب میکنه. ضمن این که این گمان بد و باطل سبب میشه که انسان بد رفتار ناصحیحی رو هم در پیامدش، در پیش بیاره، بر زبانش مثلا یک کلام نادرستی رو سازماندهی کنه و جاری کنه. این کلام میتونه کلام تخریبی باشه، میتونه کلام تمسخرآمیز باشه، میتونه از جنس تهمت و دروغ باشه و بدگویی. به هر حال زیربنای این گفتار و رفتار نادرست میتونه همون گمانهای باطل گناه‌آمیز باشه. و در ادامه باز هم میبینی توی همین آیه 12 ادامه داده تجسس نکنید در کار مردم و پشت سر یکدیگر غیبت نکنید. ببینید همون گمانهایی هست که در ذهن چرخونده شده و میتونه به عمل ناسهی و ناسواب تبدیل بشه. اینجا انسان رو فرا خونده که حریم شخصی دیگران رو رعایت کنه. تجسس نکنید حریم شخصی دیگران هست که باید رعایت بشه انسانی که ایمان آورده، و بعد هم غیبت نکردن پشت سر دیگران. یعنی وقتی که انسان داره توی ذهنش یک سری مسائل نادرست رو میچرخونه، اگر اونها رو مهار نکنه، کنترل نکنه، بر اونها، بر ذهنش تسلط کافی نداشته باشه، بعد میره همون محتویات مخدوش و ناسواب ذهنش رو با دیگران در میون میگذره، و این در میون گذاشتن خیلی وقتا ممکنه غیبت کردن پشت سر این و آن باشه. و این مسئله رو خداوند اینجا به عنوان یک رفتار غیر اخلاقی تقبیح میکنه، و بعد در آخر همین آیه 12 فرا میخونه که تقوا بورزید، و چقدر این فراخوان صحیح است و به صورت یک جزی از این منظومه درست اینجا انتخاب شده. چرا که موقع انسان میتونه از این گمانهایی که در ذهنش داره میچرخونه و این گمانها باطل و گناه آمیز هستند نجات پیدا بکنه، که بتونه تسلط کافی بر ذهن خودش رو داشته باشه، و این تسلط کافی و مدیریت کافی بر خود، بر جنبه های مختلف خود، همون تقواست. در سوره فتح آیه 6 باز ملاحظه می کنیم که شرک آوران و نفاق پیشگان نسبت به خدا دچار اشتباه محاسباتی شده اند، و به همین خاطر هم هست که دچار شرک و نفاقند. یعنی در واقع این آیه 6 از سوره فتح یک رابطه ای برقرار میکنه میان اون گمان بدی که انسانهایی به خدا میبرند و مطابق اون دچار نفاق و شرک شدنشون. آیه رو خدمتون میخونم: و تا عذاب کند مردان و زنان نفاق پیشه را و مردان و زنان شرک آور را که به خدا گمان بد برده اند. بر ایشان است چرخه بدی، خداوند بر ایشان خشم گیرد و آنان را لعنت کند و دوزخ را برایشان آماده سازد، و این چه بد سرانجامی است. دقت بفرمایید توی این آیه خشمی که خداوند به مردان و زنان نفاق پیشه و شرک آور وعده میده و دور کردن اونها از خودش، یعنی لعنت، و بعد سرانجامی که منتظرشون هست دوزخ، همینا به خاطر همون گمانیست، گمان بدیست که اونها به خدا بردند. کلن اونها نسبت به خداوند تصویر مخدوشی دارند در ذهن. در واقع نسبت به خداوند دچار اشتباه محاسباتی هستند که نفاق پیشه می کنند. یعنی آن کسی که در وجودش واقعیت دیگری وجود داره، حالا این وجود در درون که می تونیم اون رو بخشش رو ذهن بدانیم، بخشش همون دل، در حال اون وجود پنهان آدمی هست. و بعد انسان اگر همون چیزی که در درونش واقعیت داره رو برملا نکنه و در روابطش نشان نده، اون موقع یه چیز دیگری رو نشون میده، پس بنابراین دچار نفاق هست، یعنی ریا میکنه. یک چیز دیگری در ذهنش هست اما یک چیز دیگری رو بر زبان میاره، یک چیز دیگری در دل داره اما یک چیز دیگری رو نشون میده. این در واقع از این جا برمیخیزه که فکر میکنن خداوند نمیبینه این چیزها رو و میتونن پنهان بکنن، و این به خدا گمان بد بردن هست. چون انسانی که حقیقت این زندگی رو دریافته، ظاهر و باطنش رو یکی میکنه، چون میدونه که برای خداوند چیزی نیست که پنهون بمونه. و انسان با پنهان کردن درون خودش و تضاد ایجاد کردن میان آنچه که در درونش هست با آن چیزی که نمایان میکنه، گام میگذاره در مسیر پنهان کردن حقها. چون حق یک چیز دیگر است اون دروغ میگه تا درونش رو پنهان بکنه و فکر میکنه میتونه این درون نازیباش رو از چشمها پنهان بداره و به همین خاطر رفتارش در عیان و نهان دوتاست و خیلی ها رو ممکنه به انحراف ببره به خاطر اینکه به آنها وعده بده، فریب بده، قول بده، تعهد بده، اما زیر پیمانهاش بزنه، به کسانی که بهش اعتماد کردند نارو بزنه، فریبشون بده. اینا همه از سر نفاق در واقع رخ می نمایند. اینا همه به خاطر اینه که فکر میکنه خداوند این چیزها رو نمیبینه و نظامی که در این جهان درست کرده این چیزها رو نمیتونه شناسایی بکنه، اون نظام حاکم بر این هستی، و این نفاق و ریاکاریش و دوپارگی وجودش از چشمهای رصد کننده موجود در این جهان پنهان میماند و در نتیجه اون میتونه با رفتار دوگانه منافع خودش رو از راه فریب تأمین بکنه. همینطور مردان و زنان شرک آور که چیزهایی یا کسانی غیر از خداوند رو در مرکز وجود خودشون قرار بدن و زندگی رو در بندگی انسانهای دیگر یا چیزهای این جهانی دیگر به سر بیارن و فکر کنن که عقوبت خوبی هم در انتظارشون خواهد بود. این باز هم از سر گمان بد بردن به خداوند چون این نوع زندگی و سبک زندگی تولید میشه و این نشون میده که حقیقت این زندگی رو در نیافتن و فکر میکنن که زندگی یعنی این که چیزهای دیگری غیر از خدا رو در مرکز وجود خودشون قرار بدن و بعد هم به سرنوشت خوبی خواهند رسید، در حالی که خداوند میگه این تصویر اشتباه از زندگی باعث میشه که به دوزخ ختم بشه و دوزخ هم بد سرانجامی، سرانجام خوبی نیست. زیربنای شرک و نفاق در این آیه همون گمان بد بردن به خدا دانسته شده و این نوعی پندار و توهم هست، نوعی پندار اشتباه است نسبت به خدا و نسبت به نظام حاکم بر این هستی. در سوره نجم در چند آیه مطلب دیگر که بیان شده این هست که این گمان باطل با پیروی از هوا و هوس با هم توی کادر میشه دید و در نتیجه این پیروی از هوا و هوس که بر اثر گمان باطل در انسان به وجود آمده انسان رو از هدایت و حرکت در مسیر صحیح دور میکنه. آیات 23 تا 28 مد نظرم هستن. مثلا در آیه 23 چنین می‌خوانیم: اینها فقط نام‌هایی هستند که شما و پدران شما بر آنها نهاده اید و خداوند هیچ برهانی بر حقانیت آنها فرو نفرستاده است. به راستی چنین کسانی جز از گمان و هوا و هوس نفسانی خیش پیروی نمی‌کنند، در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنان آمده است. این آیه 23 بود و در آیه 24 آیا انسان را آنچه آرزو می کند خواهد بود؟ هرگز، در واقع منظور این که هرگز. و در آیه 28 می خوانیم در حالی که هیچ علمی در این باره ندارند، یعنی در باره آنچه که در روز رستاخیز قرار شد که اتفاق بیفته، آنان جز گمان خود را پیروی نمی کنند و این گمان هرگز آنها را از حقیقت بی نیاز نمی کند. چه میخواد بگه؟ پندارگرایان، آنهایی که در توهم ذهنی به سر میبرند، به خاطر این تقوای کافی ندارند، این در واقع به خاطر این از هوا و هوس خودشون پیروی میکنند چون تقوای کافی ندارند و تقوای کافی نداشتن یعنی اینکه تسلط کافی بر ذهن خود ندارند، چون همینجوری که خدمتون گفتم یکی از وجوه تقوا تسلط بر ذهن، مدیریت بر ذهنه، اون مدیریتی که انسان لازمه داشته باشه تا بتونه وجود سالمی داشته باشه، یکی از ابعادش تسلط بر ذهن، مدیریت بر ذهن خوده که بتونه از کشش‌های نفسانیش در امان بمانه. آنهایی که این توانایی رو ندارند زندگیشون دنبال روی از هوا و هوس‌هاشون میشه و این پیروی از هوا و هوس ها به هر حال باعث میشه که رفتار نازیبایی داشته باشند. زیر بنای این چیز چیه؟ این انحراف و این رفتار نازیبا همون گمانه، همون پیروی از گمان های خوده، همون گمانی که گمان ها و همون پندار باطلی است که اونها فکر میکنن که توی این جهان باید جوری زندگی بکنن که اساسا هوا و هوس های خودشون رو بهشون پاسخ مثبت بدن. فکر میکنن آفریده شدن برای اینکه به آرزوهای این جهانیشون جامعه عمل بپوشن. فکر میکنن توی این جهان آنها رو آوردن تا هرچه آرزوی مادی و دنیوی دارن به جامعه عمل بپوشه. زندگی آرزو محوری در واقع مرتکب میشن. بعد نمیدونن که خب یک هدف متعالی معنوی در این جهان برای اونها در نظر گرفته شده که قرار بوده اونها خودشون رو وقف اون هدف معنوی و مهم و با ارزش و متعالی بکنند، اما با تصور اشتباهی که از این پروژه زندگی خودشون دارند جوری زندگی میکنن که زندگیشون عموماً میشه پیروی از هوا و هوس نفسانی. پس بنابراین این پیروی به خاطر تصویر مخدوش و اشتباهی هست که اونا از زندگی به طور کلی داشتند. در آیاتی از سوره انعام به طور مشخص از آیات 115 و 116 از سوره انعام ما اونجا میبینیم که گمراه شدن انسان رو پیوند زده به پندار باطل و این پندار باطل که به گمراهی میانجامه از جمله که از این مؤلفه های گمراهی رو دروغ بافی معرفی میکنه. خدمتون میخونم این دوتا آیه رو. سخن پروردگارت در راستی و عدل در کمال است، سخنان او را نمی بایست برگرداند، یعنی از کمال و عدالت و راستی بنابراین، و اوست شنوای داننده. این 115 بود. و اگر از بیشتر آنانی که در زمینند اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه می کنند، آنها جز از گمان پیروی نمی کنند و آنها جز متوهمینی دروغ باف نیستند. ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون. خب پس جریان از این قراره که خداوند انسان رو که آفریده، چون سخن خود حضرت خداوند در راستی و عدل و در کمال هست و نباید سخنان اون رو برگردون، حالا انسان چه موقع میتونه جا پای خدا بگذاره و خداگونه عمل کنه؟ هنگامی که سخنش و عمل انسان نیز در مسیر راستی و عدل باشه و بعد این رو به کمال برسونه. حالا اما اگر از بیشتر آنانی که در زمینن اطاعت بکنی تو را از راه خدا گمراه میکنه. چرا؟ چون بسیاری از انسانها در جهان دغدغه پیشه کردن راستی و عدالت رو و به کمال رسوندنش رو ندارن. خب اونا چی کار میکنن؟ اونا چه دغدغه‌ای دارن؟ اونها جز از گمان و وهم خود پیروی نمی کنند. پس این آدم هایی که رونده‌ای در مسیر عدالت و راستی نیستند و خواهان این نیستند که در این راه به تکامل برسند، اونها آسیب شناسیشون اگر بخوام بکنیم بر اساس قرآن، آسیب شناسی این سبک زندگیشون به این خاطر است که اونها از پندار باطلی دارند پیروی می کنند. اون نمونه آرمانی که اونها رو در این مسیر نادرست کارانه و گمراه کننده به حساب هدایت میکنه چی است؟ پیروی از گمان باطل است و در نتیجه اونها انسانهایی دچار توهم میشن و به همین خاطر هم دست میزنن به تولید دروغ. این یخرسون به طور کلی خرافه دروغ هست، معنی میده، اما دروغی که از سر توهم ساخته و بافته میشه در واقع. این همش به خاطر این هستش که انسان دچار پندار باطل هست. در سوره یونس آیه 66 ما باز هم می‌بینیم که شرک محصول پندار باطل هست. میخونم خدمتون: آگاه باشید که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست. آنهایی که غیر خدا شریکانی میخوانند از چه پیروی میکنند؟ آنها جز از پندار پیروی نمیکنند و جز توهم و دروغ نمیبافند. این دقیقا همون آیه شبیه به اون آیه قبلیه، تموم شده دقیقا همون جوره: ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون. دقیقا تکرار شد. حالا اینجا شرک رو در واقع دارای عقوبتی میدونه که به اینجا ختم میشه، به همون دلیلی که الان خدمتون عرض کردم که شرک فقط به این معنا نیست که انسان چیز غیر خدا را بپرسته، بت بپرسته. در مبحث گستری شرک ورزی در قرآن توضیح دادم اونجا که شرک عبارت است از این که انسان هر چیزی غیر خدا رو به مثابه کانونی ترین مسئله در وجود خودش قرار بده و زندگیش رو صرف بندگی اون بکنه، زندگیش رو وقف اون بکنه و در خدمت اون باشه. حالا هر چی باشه، ممکنه یک انسان دیگری باشه، ممکنه یک نظام اجتماعی سیاسی اقتصادی دیگری باشه، ممکنه پول باشه، ممکنه هر چیز دیگری باشه که انسان زندگیشو وقف اون بکنه و این وقف باعث بشه که انسان از راه خدا و از راه صحیح زندگی کردن باز بمونه. و این یک نوع پندار هست، یک نوع توهم هست، این نوع پندار باطل هست که انسان رو به اینجا میکشونه و در نتیجه باعث میشه که انسان توی توهمی شروع بکنه به دروغ بافی نسبت به این زندگی. این در واقع زندگیش نوعی دروغ میشه، اصلا کل زندگیش تبدیل میشه به یک دروغ گنده. در سوره اسراء آیات 101 و 102 ما اونجا میبینیم که قابل توجه این که فرعون یکی از دلایلی که باعث میشه تا حضرت موسی رو و تعالیمش رو و معجزاتش رو نفی بکنه پندار باطلش هست. این خیلی قابل توجه هست. در آیه 101ش ما چنین میخوانیم: به تحقیق ما به موسی نو نشانی روشنگر دادیم، پس از بنی اسرائیل بپرس. آن زمان که نزد آنان آمد فرعون به او گفت: من گمان میکنم که تو سحر شده ایم ای موسی. این دقیقه فرمایید فرعون به این خاطر نمیپذیره چون فکر میکنه این یک فکر باطلی درباره این معجزات و آنچه که موسی آورده داره. فکر میکنه، میگه من فکر میکنم تو سحر شدی، یعنی معجزه رو نمیبینه، نشانه های خدا رو نمیبینه، توانایی تشخیص آنچه که به سویش آمده نمیبینه. اساسا توانایی دیدن ندارند فرعون ها، چون اون تکبر و اون فخر و اون داشته های دنیوی، اون ثروت ها و قدرت هایی که در این دنیا دارن آنچنان جلوی چشم اونها رو گرفته، آنچنان پرده ای افکنده در مقابل دیدگان آنها که نشانه های خدا رو، حتی معجزات خداوند رو نمیبینند. و وقتی که میبینند، چون نمیبینند حقیقت، راه افسانه خلاصه میپیمایند و فکر میکنند پیامبر سحر شده. پس این پندار اشتباه، این ذهنیت اشتباه، این گمان باطلی که دارند اونها رو نمیگذاره که حقیقت رو در بیابند. پس این پندار باطل مانعی میشه بر سر راه دیدن و تشخیص حقیقت و اعتراف به اون و بعد هم قرار گرفتن در راه هدایت و فاصله گرفتن از گذشته‌ای که نادرست بوده. و قابل توجه در ادامه همین آیه، یعنی آیه 102، ما میبینیم که حضرت موسی واکنشش به گونه ایست که از این واکنش از سر یک پندار درست تولید میشه و برمیاد. چون این میخوانیم: موسی به فرعون گفت تو نیک میدانی که این معجزه ها را که مایه بصیرتن جز پروردگار آسمان ها و زمین نازل نکرده است و من براستی گمان میکنم که تو نابود شده ای ای فرعون. یعنی گمانی که اینجا حضرت موسی داره از یک تحلیلی برمیاد که اونو به فرعون اعلام میکنه، یعنی در واقع در اثر حقیقت بینی و واقعیت بینی هست که موسی هست. موسی تنظیم رابطه ای اثر به حساب صحت و سلامت آنچه میبیند به فرعون ارائه میده، یعنی حقیقت رو میبینه و گمانی که میکنه، اون چیز در ذهن حضرت موسی است، چیز درست صحیحه و اون هم دیدن نابود شدن فرعون هست. و بعد میبینیم که اساسا کسی که نابود شده هست احتیاج نیست که زمانی برش بگذره و آیندهی فرا برسه تا نابودی اون رو ما شاهد باشیم و به واقعیت بپیونده. انسانی که نابود شده هست در آینده از همین الان نابودیش مشخصه، الان وجود داره، اون نابودی همین الان هم هست، چون اون نابودی فیزیکیه که بعد خواهد آمد، اما نابودی وجودی ابتدا ایجاد شده. و خداوندی که در مسند بی زمانی داره برای این جهان مدیریت میکنه، گذشته و حال آینده براش وجود نداره. اینها مقوله های نسبی هستند که ما میبینیم. و حضرت موسی چون بهره ای از اون حکمت متعالی نامحدود داره در حد به پیامبر، میبینه نابود شده، نابود شدگی فرعون رو میبینه. پس این گمان صحیح از سر تحلیل درست، از سر شناختی که اون نسبت به ناموس این زندگی داره برمیخیزه و تحلیل درستی رو به دست میده. گمان صحیح، ذهن صحیح، پندار صحیح، تحلیل درستی رو بر اساس ذات این زندگی به دست میده. در سوره کهف در آیاتی چند میبینیم که ظلم رو محصول پندار باطل در خصوص زوال ناپذیری دنیا و انکار رستاخیز میدونه. خدمتون میخونم آیات 35 و 36 رو از سوره کهف. و به باغ خود ورود میکرد در حالی که به خیش ظالم بود و میگفت گمان نمی کنم که این باغ و نعمتهایش هرگز زوال بپذیرد. و میگفت گمان نمی کنم که رستاخیزی برپا گردد و اگر نیز به سوی پروردگارم بازگردانده شوم بی تردید سرانجامی نیکوتر از این خواهم داشت. اینم آیه 36 بود. پس ببینید یک کسی یک گفتگوی رو داره اونجا پرده برداری میکنه که کسی که امید تام بسته به محصولات باقیش که خب بیان نمادین هست، میگه هرگز فکر نمی کنم این باغ و نعمتاش هرگز خدشه‌ای بپذیرن، این جاودان است. و با دل بستن به آن چیزی که در این جهان داره و محصولاتی که در این جهان به دست آورده و داشته هایی که به در این جهان کسب کرده و تولید کرده، پول تولید کرده، مال اموال تولید کرده و مادیات تولید کرده، آهن و چوب تولید کرده، منظورم آهن و چوب و چیزها میتونه خونه باشه، میتونه خودرو باشه، میتونه چیزهای دیگه این جهانی باشه، با توسل و با تکیه بر این داشته‌های این جهانی فکر میکنه خب اینها براش جاودانه هستن، همیشه هستن و او به هدف زندگیش دست پیدا کرده، چون پیش از این هدف زندگی رو بهره‌مندی حداکثری از داشته‌های این جهانی برای خودش تعریف کرده. و خلاصه رستاخیز رو از زندگی خودش به کناری گذاشته، اساساً پدیده‌ای به نام رستاخیز رو از جلوی چش خودش کنار گذاشته و جوری زندگی میکنه که فکر نمیکنه خب برای اون بایستی الان خودش رو مهیا بکنه. خب از کجا میاد این تصور؟ از اینکه تصویر اشتباهی داره نسبت به زندگی، پندار باطلی داره نسبت به زندگی، پندار دنیا محورانه و رستاخیز گریزانه ای داره. و در آیه 102 از همین سوره کهف باز میفرماید آیا کسانی که حق را میپوشانند و با آن ستیزه میکنند پنداشتن که میتوانند بندگانم را به جای من به سرپرستی بگیرند؟ ما دوزخ را مهیا ساخته ایم تا میزبان پذیرایی از حق ستیزان باشد. خب ببینید باز در این آیه ما میبینیم که یک پندار اشتباه که به دوستی گرفتن و زیر سلطه دیگران رفتن، چون بندگانم به جای من به سرپرستی بگیرن، یعنی این دیگه، یعنی زیر سلطه انسانهای دیگر رفتند، بعد فکر میکنن این سبک زندگی که آزادیشون رو تفویض بکنن به دیگران و زیر سلطه دیگران برن تا اون دیگرانی که قدرت و ثروت دارند به اونها منافعی بدن، و اونها را به خواسته های این جهانیشون بهتر برسانن. یعنی خودشون رو میفروشن، حیاتشون رو، عمرشون رو، آزادیشون رو، شرافتشون رو، عزتشون رو، اینها رو میفروشن به کسانی که قدرت و ثروت دارن در جامعه تا اونها رو بهره‌مند بسازن از نعمت‌های این جهانی. خب تو این وسط چه از بین میره؟ اولا خود اون بنده از بین میره، چون باید اون بندگی خدا بکنه، حالا رفته بندگی انسانها و چیزهای این جهانی رو میکنه. بعد در این راه وقتی این رابطه در واقع طاغوت محور به وجود میاد، انسان خودش رو نفی کرده، حق ها رو هم نفی میکنه، چون دیگه نمیتونه بندگی خدا بکنه. خب دوچار شرک هم شده، سرنوشتش چه میشه؟ این آدم هایی که این چونینی زندگی کردن حق ها رو برپا نمیدارند، چون در خدمت اون کسانی که قدرت و ثروت دارن در میاند. خب اونها هم از اونها استفاده میکنن برای اینکه قدرت و ثروت خودشون همچنان حفظ بشه و ادامه پیدا بکنه. بنابراین اینجا بندگی خدا به کنار میره، در پاداشتن حقها به کناری میره و انسانها تبدیل میشن به مهرهایی برای خوب کار کردن نظام طاغوتی این جهانی و تداوم نظام ضد حق. سرنوشت چون این آدم هایی به کجا می انجامه؟ طبق همین آیه 102 به دوزخ، چون حق ستیزان یعنی کافران، دوزخ براشون آماده شده. و بدونیم حالا جالب اینه که زیربنای این حد این سرنوشت عبارت هست از پندار باطل و اشتباه محاسباتی و بد دیدن کلن زندگی. چون آدمی که فکر میکنه برای حد اکثر بهره داشتن و داشتنهای این جهانی تو این جهان خلق شده، دیگه براش مهم نیست که چه چیزی رو فدای چه چیزی میکنه، اون فقط میخواد داشته باشه. برای اینکه داشته باشه میتونه دروغ بگه، میتونه ریا کنه، میتونه شرک ببرزه، میتونه حقها رو ناحق کنه، میتونه مثلا دست به هر جنایتی و هر پلیدکاری بزنه برای اینکه داشتن بیشتر داشته باشه. دیگه دغدغه حقیقت از چون این زندگی میره وقتی هدف داشتن هرچی بیشتر این جهانی باشه. و همین حق ستیزی که در پی این پندار باطل و اشتباه محاسباتی و بد دیدن زندگی، اشتباه دیدن این زندگی به وجود آمده، باعث میشه که فرد به سوی دوزخ در حرکت باشه. به طور کلی یکی از عوامل اصلی نفی رستاخیز و بیباوری به رستاخیز و بعد هم عملکرد غیر مسئولانه در این زندگی در پی اون، به خاطر همین پندار اشتباه هست. مثلا در همین آیه 104ش از همین سوره کهف که داریم میخونیم ادامه داده، آنان کسانی هستند که فرض میخوام در آیه 103 اول بعد 104 خدمتون میخونم، آنان کسانی هستند که تلاششان در زندگی دنیوی به هدر رفته و با این حال بر این گمانند که به کاری نیک مشغولند. دقت فرمودید؟ یعنی فکر میکنن که بهترین کار رو دارن تو این جهان، بهترین کار ممکنه دارن انجام میدن. چرا؟ چون دارن تلاش میکنن هرچی بیشتر داشته باشن، چون فکر میکنن زندگی همینه که اون کسی برده. یعنی تصور اشتباه رو دارن که فکر میکنن کسی برده که بیشتر داشته باشه، ولی نمیدونن زندگیشون در این دنیا به هدر رفته، چون این پروژه‌ای که به خاطرش به این جان فرستاده شده ان رو در نظر نمیگیرن، از یاد میبرن و در راستای تحقق اون پروژه زندگی نمیکنن. حالا جالبی که فکر میکنن که به کاری نیک مشغولن، یعنی گمان باطل دارند، تصور دقیقی ندارن، تصویر درستی ندارن از اینکه دارن اشتباه زندگی میکنن، دارن عمرشون رو به هدر میدن، ولی متوجه نیستن. دقیقا آیه 103 همینو میفرماید. آیه 104 آنان کسانی هستند که نشانه های پروردگارشان و ملاقات با او را کتمان میکنن و به همین سبب اعمالشان تباه گردید و در روز رستاخیز برای آنان مقامی منظور نمیداریم. پس اینم نتیجه گیریه، اینها نشانه های پروردگارشون اومده در اطرافشون موج میزن از این نشانه ها، که این نشانه ها مرتب داره اونها رو فرا میخونه که حقیقت زندگی چیست. و این همه نشانه ها، آیات، و در واقع معجزات خداوندی پیرامون اونها رو فرا گرفته برای اینکه اونها از این نشانه ها پی ببرن به حقیقت پشت پرده این نشانه ها، اما اونها کوری میکنند و به همین خاطر اعمالشون هم تباه میشه و در روز رستاخیز هم معلوم میشه که اونها بازنده هستند. البته این نفی رستاخیز در پی پندار باطل و در پی تصویر اشتباه از زندگی جهانی داشتن رو ما در آیات دیگری هم در قرآن میتونیم مشاهده بکنیم، مثلا از جمله در آیاتی از سوره فصلت در آیات 22 تا 24 باز ما میبینیم این تکرار شده، دیگه نمیخونم خدمتون. آیه 23 رو فقط خدمتون قرار میکنم و میگذرم به مباحث بعدی برسم. و چنین گمانی بود که به پروردگار خود داشتید که همین شما را نابود ساخت که در نتیجه از زیانکاران بازنده شدید. خب این آیه 23 بود ولی مشخص شد که باید آیه 22 هم میخوندم. شما نتوانستید آنچه را که گوشهایتان و پوستهایتان علیه شما گواهی میدهند را پنهان نمایید و بلکه گمان میکردید که خدا بسیاری از آنچه را که انجام داده اید نمیداند. از اون گمانه. و چون این گمانی بود که به پروردگار خود داشتید که همین شما را نابود ساخت که در نتیجه از زیانکاران بازنده شدید. کاملا مشخص است این گمان باطل هست که باعث میشه که انسان رستاخیز رو دست کم بگیره و اساسا بهش باوری نداشته باشه و همین قضیه باعث میشه، همین پندار باطل در واقع باعث میشه که بعد عمل کرده نادرستی و غیر مسئولانه ای داشته باشه و بعد هم که سرنوشتش دوزخ باشه. در آیاتی از سوره نور ما اونجا مشاهده میکنیم که خداوند مؤمنان را فرا میخونه به پندار نیک و گمان نیک بردن به هم دیگه و در واقع پرهیز میده انسانها رو که ابتدا به ساکن نسبت به دیگران گمان باطل ببرند. حتی هر موقعی که تهمتی هم شنیدند باز خداوند فرا میخونه که در ذهن نباید جوری برخورد کنن ابتدا به ساکن که اون تهمت رو قبول بکنن. حتی تو ذهن نمیبایست اون تهمت پذیرفته بشه. خیلی مهم هست. ذهن رو باید پاک و سالم نگه داشت. این خیلی مهم هست. اون رمز گفتار سالم و کردار سالم در سالم نگاه داشتن ذهن هست. ذهن سالم هست که گفتار و کردار سالم تولید میکنه و ذهن ناسالم و پندار نانیک نمیتونه انسان رو به گفتار و رفتار سالم هدایت کنه. میخونیم آیات 11 رو و 12 و 13 سوره نور رو. همانا کسانی که آن تهمت ناروا را آوردند گروهی از شما بودند، آن را شری برای خود نپندارید بلکه آن برای شما خیر است. برای هر کدام از آنان سهمی از گناه است، یعنی هر کدام از آنهایی که تهمت زدند، و آن کس که سهم بزرگی از آن را دارد، یعنی از آن تهمت را، عذابی بزرگ برای اوست. چرا آن هنگام که آن را شنیدید، یعنی آن تهمت را، مردان و زنان مؤمن به یکدیگر گمان نیک نبردند و نگفتند این تهمتی آشکار است. نمای 12 بود و در آیه 13 چرا بران ادعا چهار شاهد نیاوردند و چون شاهدان را نیاوردند پس همینان در پیشگاه خداوند دروغگویانند. خب گفته میشه که این آیات در خصوص تهمتی است که به حضرت به همسر حضرت رسول زده بودن ادعی، همسر حضرت رسول یعنی عایشه. و بعد ماجراش بسیار مفصل هست، من فقط همین رو خدمتون میگم که این آیات در این خصوص نادر شدن و از مؤمنان خواستن این تهمت رو نپذیرند و نه تنها نپذیرند بلکه اصلا چرا توی ذهن خودشون گروهی از این مؤمنان این تهمت رو پذیرفتن. اونهایی هم که این تهمت رو زدن به اندازه سهمی که در این تهمت زنی دارن عذاب براشون هست، یعنی عقوبت داره تهمت، خیلی سخته این کار. و بعد حالا دیگرانی که این تهمت رو شنیدن چی؟ این خیلی مهم است. اینجا در آیه 12 می‌فرماید چرا مردان و زنان مؤمن به یکدیگر گمان نیک نبودن وقتی اون تهمت رو شنیدن. اساساً نمی‌بایست در مسیر شنیدن تهمت همراهی کرد با آنچه آدم میشنوه. باید ذهنشو قوی بکنه، باید ذهنشو مدیریت بکنه، اصلا اجازه ورود تهمت بهش نده، اصلا اجازه نده که پروبال بگیره تهمت در درون ذهن. ببینید اینقدر ذهن سالم بودنش و پاک بودن ذهن مهمه. انسانهای مؤمن، انسانهایی که به راستی ایمان آورنده هستن، میبایستی ذهنشون خیلی مواظب باشن، پاک باشه و سالم باشه. ذهنی که ببینید، ذهنی که توش اختشاش هست، تهمت درش میچرخه، گمان باطل درش هست و غیبت در واقع توش اول سازماندهی میشه و بعد جاری میشه و عملیاتی میشه، این ذهن، ذهنیست پر از اشکال، پر از بیماری. این ذهن پر از استرس میشه، پر از استراب میشه، پر از آسیبهای به حساب ذهنی میشه که بعد آسیبهای روحی روانی و نفسانی میانجامه. پس بنابراین ذهن سالم و پندار سالم در اون ذهن هست که انسان رو به زندگی سالم در همه ابعادش سوق میده. جالبه در سوره سبا آیات 20 و 21 اصلا پندار ناصحی داشتن یه کار شیطانی محسوب شده. میخونم خدمتون: و باری ابلیس پندار خیش را در مورد آنان تحقق بخشید، پس به جز گروهی از ایمان آورندگان همه او را پیروی کردند. و 21: او را بر آنها تسلطی نیست مگر آنکه کسی را که به آخرت ایمان آورده را از کسی که در آن شک و تردید است تفکیک کنیم، و پروردگار تو مراقب همه چیز هست. خب دقیقا اگر بفرمایید، ببینید ابلیس توی اون ذهنش یه پندار باطلی داره، به صورت نمادین داره حرف میزنه، که در مورد کسانی که از ایمان کافی برخوردار نیستن و تقوای کافی ندارن، اون پندار باطل در مورد اونها تحقق میبخشه، ولی گروهی از ایمان آورندگان فقط هستن که از ابلیس و این پندارهای باطل ابلیس در واقع پیروی نمی کنن. من اینجا این قضیه رو میبینم که اساسا ابلیس روی پندار انسان کار میکنه، یعنی گام اولی که انسان مورد تهاجم ابلیس قرار میگیره، به صورت نمادین دارم خدمتون میگم، پندارش هست. چون اول روی ذهن آدم هست، توی درون پنهان آدم کار میکنه ابلیس روی ذهنش، و بعد اون رو سوق میده به سمت سویی که توی ذهن یک عمل اشتباه رو، عمل نادرست و عمل پلید رو سازماندهی بکنه اون انسانی که تحت تاثیر پندارهای ابلیسی قرار گرفته. بعد حالا وقتی که پذیرفت و تحت تاثیر قرار گرفت، حالا اون پندار باطل رو تبدیل به سخن دروغ یا سخن تهمت آمیز یا سخن آسیب زننده و مخرب قرار میده، یا دست به یک عمل پلیدکارانه‌ای در ادامه کار میزنه. پس دروازه ورود ابلیس به درون انسان کجاست؟ یکی از دروازه ها ذهن انسانه، روی ذهن انسان کار میکنه و بالاخص روی پندارهای اشتباه، در واقع انتقال پندارهای اشتباه و پندار نانیک در ذهن آدمی کار میکنه تا اون رو به سمت گفتار پلید و کردار پلید به حرکت و به فعالیت در بیاره. در سوره صاد یک وجه دیگری باز از این تاثیرگذاری پندار باطل بر شخصیت انسان سخن به میان آمده. در آیه 27ش از جمله چنین میخوانیم: و آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست را به باطل نیافریدیم. این پندار همان کسانی است که کفر می‌ورزند، پس وای از آتش بر کسانی که با حق می‌ستیزند. خب این باطل دانستن آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، این تصویر مخدوش و غیر صحیح و غیر حقیقی، این تصویر ابتدایی و به بلوغ نرسیده و کودکانه از آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، و آفرینش این همه کائنات و زیبایی ها و حکمت ها در این زندگی از کجا میاد؟ پندار باطلی است که کفرورزان دارند. پس زیربنای این تصویر مخدوش و به بلوغ نرسیده و کودکانه و روش نایافته، این باور در واقع زیربنای این پندار زیربنای این کفرورزی در واقع همون پندار باطلی است که اونها دارند و بعد هم به که این نوع پندار به کفرورزی اونها می انجامه، یعنی سبب میشه که اونها حقها رو برپا ندارند و با حقها بستیزند و در نتیجه یعنی کافر می شوند که بعد هم عاقبتشون همون آتش هست. پس وای از آتش بر کسانی که با حق می ستیزند. و بعد خداوند در آیه بعدش 28 می فرماید که همین پندار نانیک که باعث شده تا اینا حقها رو زیر پا بگذارن و کافر بشن، بعد اینها فسادکاران در زمین میشن. خیلی هم منطقیه دیگه این حرف، به خاطر اینکه انسان دیگه وقتی که این جهان رو هیچ در هیچ میبینه و تصویرش از زندگی این جهانی و آنچه که میبیند، همین نعمتها و همین مخلوقات، همین آفریده ها اشتباه میبینه، کودکانه اونها نظر میافکنه و از همین زاویه هست که فکر میکنه پا گذاشتن بر روی حقها و برپا نداشتنشون هیچ عقوبتی نخواهد داشت. خب چون این رفتاری، چون این رفتاری، چون این کسی بدون تردید به فساد هم می انجامه، چون فساد هم یعنی تباه سازی و ضایع سازی چیزهای خوب در این جهان. آیا کسانی که ایمان آوردن و کردار نیک دارن را همانند فساد کنندگان در زمین قرار می دهیم؟ این از همون سوالاتی است که جوابش خیره. و در ادامه آیا تقوا ورزان را همچون پلیدکاران قرار می دهیم؟ بازم جواب خیره. پس دقت بفرمایید، این پندار اشتباه می تونه زیربنای فسادکاری و پلیدکاری یا زیربنای تقوا ورزی و زندگی سالم بشه. این رابطه میان پندار نانیک با کفر باز هم در قرآن ما رد پاشو خیلی میبینیم. مثلا در سوره تغابن آیه 7، در سوره یونس آیه 35 و 36 باز ما این رو میبینیم. در سوره یونس مثلا آیه 36 رو خدمتون میخونم: و بیشترشان پیروی نمی کنند مگر پندار خیش را، اما پندار به هیچ وجه آدمی را از حقیقت بی نیاز نمی سازد، براستی خداوند با آنچه انجام می دهند آگاز. این مفصل من عبور می کنم به بحث‌های دیگری برسم. خب در سوره جاسیه در برخی آیات پیامدهای تصویر ذهنی اشتباه در زندگی رو باز بیان کرده که این تصویر اگه اشتباه باشه زندگی نادرست کارانه رقم میخوره. بعد این زندگی نادرست کارانه در پی پندارهای باطل با زندگی درست کارانه ناشی از پندار نیک رو خداوند اونجا میفرماید نباید اینا رو با هم یکی بگیرید. اینا با هم یکسان نیستن. این دو جور به حساب کیفیت زندگی انسانی و دو جور سرنوشت مختلف در پی دو جور پندار مختلف به وجود میاد. اینا رو با هم یکی نگیرید، اینا یکی نیستن، مساوی نیستن. چون این میخوانیم در آیه 21 مثلا: آیا کسانی که بدیها را به دست میآورند میپندارند که آنها را مانند کسانی قرار میدهیم که ایمان آوردند و کارهای نیک میکنند؟ آیا میپندارند که زندگی و مرگشان مساوی است؟ چه بد قضاوت میکنند. قد بکنید، پس اینا با هم یکی نیستن. و در ادامه آیات اینو توضیح داده. من آیه 32 رو خدمتون میخونم. باز اونجا چون این فرموده: و چون به شما گفته میشد که وعده خدا راست است و هیچ تردیدی در وقوع قیامت نیست، شما میگفتید ما نمیدانیم قیامت چیست، آن را جز توهم نمیپنداریم و ما به آن یقینمند نیستیم. خب پس در واقع اون کسانی که کاندید دوزخ شدن و در دوزخ اونجا دیگه به صف وایستادن و در آیات قبلیش هم حالا خدمتون نخونم اونجا اینا رو گفته، توضیح داده، گفته کفر ورزیدن، حقها را انکار کردن و زیر پا گذاشتن و تکبر ورزیدن و جرم کننده شدن، یعنی قوانین معنوی خدا را زیر پا گذاشتن، بعد اینها به این سرنوشت دچار شدن و فکر میکردن قیامت توهمی بیش نیست. یعنی این که انسان فکر بکنه که وقوع قیامت و رستاخیز به طور کلی وجود نداره و این توهمی بافته شده توسط کسانی مثل پیامبران بوده، این توهم، این پندار اشتباه باعث میشه که اونا زندگیشون رو برباد بدن و برای دنیا زندگی کنن و از هیچ گونه فسادکاری و بدکارگی و پلیدکاری و حق کشی و ظلم کردن ابایی نداشته باشن. اساسا این سبک زندگی ظالمانه و فسادکارانه و پلیدکارانه به خاطر اون پندار اشتباه به وجود میاد که بعد رفتار غیر مسئولانه نسبت به بندگان خدا و جامعه ازش تولید میشه. و در آیه 35 هم باز یک بار دیگر تاکید، این بدان خاطر است که نشانه های خدا را به تمسخر گرفتید و زندگی دنیا شما را غره کرد. دقت میکنید باز همون تصور باطلی که از زندگی دنیا داشتن و بعدم غره شدن دیگه به اون چیزی که داشتن به قدرت و ثروتشون، باعث شد که به این سرنوشت دچار بشن. و در آیات دیگری از قرآن هم باز ما این رو میبینیم، این ارتباط میان همین پدیدهایی که الان خدمتون گفتم. به سوره محمد آیه 27 بپردازیم که چنین فرموده، آیا کسانی که در دلهایشان بیماری است میپندارن که خداوند کینه ها و بدخواهی های آنان را فاش نخواهد ساخت؟ بازم این جواب منفیه. پس اینجا یک تصویر مخدوشی که در دلها و ذهنهای آدمهای بدکاره وجود داره از این پرده برمی داره، یعنی کسانی هستن در ذهنشون یه پندار باطلی دارن، بعد یه رابطه علی اشتباهی اینها در واقع در ذهنشون به وجود آمده. این رابطه علی اشتباه چیه؟ یعنی فکر میکنن علارغم که در وجودشون پر از بیماری هست و این بیماری رو هم که در ادامه آیه توضیح داده، کینه ها و بدخواهی های آنها، فکر میکنن این کینه ها و بدخواهی های آنها که بیماری هستن، بیماری نفسانی و طبیعتاً بیماری روحی روانی و درونی هستن، آیا اینا فکر میکنن که آیا میپندارن که خداوند اینها رو فاش نخواهد ساخت؟ داره چی میگه؟ یه پندار باطلی دارن که اونا فکر میکنن چیزهای بدی که در وجودشون، در ذهنشون، در دلشون وجود داره اینها برملا نمیشن. تصویر اشتباهی دارن از آنچه که هستن و آنچه که از آنها به بیرون سرازیر میشه. فکر میکنم اون وجود پر از بیماری رو میشه پنهان کرد. به همین خاطر با این تصویر اشتباه به تداوم بدکارگی در این جهان ادامه میدن. ادای آدمای خوب در میارن ولی در وجودشون چون کینه و بدخواهی هست، این خانه‌ها میزنه بیرون، خانه‌ها خودشو نشون میده. اون بیماری درون، بیماری نفسانی، بیماری ذهنی، اون افکار پلید، نقشه های پلید در وجود آدم‌ها بالاخره خودشو نمایان میکنه، اثراتش بالاخره به بیرون سرازیر میشه، نشت میکنه. پس رابطه علی وجود داره تو این جهان که اگر افکار صحیح، پندار صحیح و محتویات نفس صحیح در وجود انسان‌ها باشه، این خودشو نشون میده و اگر هم این پندار باطل باشه، این پندار نانیکو باشه، نازیبا باشه، اگر در دل آدم بیماری وجود داشته باشه، بیماری نفسانی، بیماری بدخواهی، بیماری‌های کینه نسبت به دیگران، از سر حسادت، از سر رویکرد تخریبی برگزیدن نسبت به جهان، اگر اینا باشن خانه‌ها اینا خودشون رو نشون میدن، یعنی رابطه علیه، اگه اون باشه حتما به اون میانجامه. ولی یکی از دلایلی که باعث میشه که انسان‌ها به بدکارگیشون ادامه بدن همونیه که تصور اشتباهی در دلشون وجود داره که فکر میکنن این بیماری‌ها عیان نمیشه. در سوره جمعه آیات 6 تا 8 از پندارهای باطل برخی پیروان ادیان صحبت میکنه که توی این آیات از پندارهای باطل یهودیان مثلا اونجا ما میشنویم، بگوهان ای کسانی که یهودی شده اید، اگر چنین میپندارید که تنها شما دوستان خدایید و نه مردم دیگر، پس مرگ را آرزو کنید اگر راستگو هستید. و در آیات بعدی اما به خاطر آن اعمالی که از پیش فرستادن هرگز چنین آرزویی نکنند و خداوند به ظلم کنندگان آگاه است. و در آیه 8 هم ادامه ببین منظور این که گاهی اوقات آدم هایی که پیرو دینی شدن دچار خودشیفتگی دینی میشن. این خودشیفتگی دینی نوعی پندار باطل دیگه توی برخی پیروان ادیان که خودشون رو تافته جدا بافته میدونن و فکر میکنن چون متصلن به یه دینی که خداوند اون دین رو فرستاده، پیامبرش رو فرستاده، و فکر میکنن از اون موضع خودشیفتگی دینی حالا هر کاری بکنن، هر بلای سر دیگران بیارن، اون کار لابو درسته و بعدش هم که میبینن حتما جاشون هم خداوند میبره قشنگ توی بالاترین مرحله بهشت هم اون رو جا برشون رزرو کرده، اونجا قرارشون میده. این باز هم از اون توهم ها هست، از اون پندارهای باطلی هست و خداوند اینجا با یک حالت کنایه‌آمیز میگه خب اگر راست میگید پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگید. و قابل توجه در مورد پیروان اسلام هم همین اشارات وجود داره در سوره احزاب که با این اشارات خداوند میخواد که مسلمان ها هم صرفاً به خاطر اینکه اسلام آورده اند و ادعای ایمان ورزی هم دارند دیگه کار خودشون رو تموم شده ندونن، فکر نکنن دیگه تموم شده، اونها به سلامت از این امتحانهای این جهانی عبور کردن و بهش رو براشون ذخیره کردن، آماده کردن، براشون آماده میزبانی و پذیراییشون هستن. در سوره احزاب مثلا آیه 9ش چونی میخوانیم نو به بعد، هان ای کسانی که ایمان آورده اید نعمت خدا را برخیش بیاد داشته باشید، همان هنگام که لشکریانی به سوی شما آمدن پس بر آنان تندبادی فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمیدیدند و خدا به آنچه میکنید بیناست، آن زمان که از بالا دست فرود است بر شما در آمدند و آنگاه که چشمها ماتم زده شد و قلبها به گلوگاه آمد و به خدا گمانهای ناروا میبردید، همان زمان بود که مؤمنین امتحان شدند و تکان خوردند، تکانی سخت. خب پس این خطابش به ایمان آورندگانه. و هنگامی که نفاق پیشگان و کسانی که در دلهایشان بیماری است میگفتند خدا و فرستادش جز فریب به ما وعده ای ندادند. ادامه داره این آیات، میره تا آیات 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و خلاصه همینجور میره تا 20 21 و 24. کل اونجا اون بحث رو انجام میده که کسانی بودن، حالا ماجرا از این قرار بوده، کسانی بودن در یکی از جنگ ها، خب جنگ احزاب، که با به حال هوای خاصی وارد جنگ شدن، یعنی آمدن با یک پندار باطلی که خب ما میریم اونجا میکشیم و غنیمت بگیریم و خلاصه کلی غنیمت به جیب میزنیم و میاییم، یعنی با این تصور وارد این جنگ شدن. بعد که اونجا دچار سختی شدن و فشار بهشون میاد، چشماشون ماتم زده شده، قلباشون به گلوگاه آمده، یه مرتبه چیکار میکنن؟ بعد میبینن قضیه یه جور دیگه است، انگاری باید اونجا حقیقت ایمانشون اونجا باید مشخص بشه، چقدر اونجا میتونن مقاومت کنن، ایستادگی کنن، و قضیه اینجوری نیست فقط غنیمت جمع کنند و به خواسته های مادیشون اونجا برسن، نوعی امتحان بوده، ولی به خدا گمانهای ناروا میبردند چون در دلشون بیماری بود. ببینید در وجود آدم اینجا یک اشکالاتی وجود داره، تصورات باطلی دارن و به همین خاطر ورود میکنن حتی به عرصه مبارزات به نام دین مثلا، یعنی وارد صحنه میشن اما هدفشون به غنیمت بردن غنائم، در واقع به خاطر برخورداری های مادی و موفقیت های این جهانی هست که وارد شدن به نام دین در عرصه، اما انداختن پای گردن دین، آمدیم که مثلا دین خدا را حفظ کنیم، آمدیم که مثلا حق برپا بشه، آمدیم که مثلا کسانی که ظلم میکنن و فساد میکنن رو مثلا ما اونجا شکست بدیم، اما وقتی که تحت فشار قرار میگن منافعشون به خطر میفته، بعد میبینی پشت میکنن به خدا و مسئولیت اعمالشون رو دیگه بر عهده نمیگیرن. آیه 15 مثلا اینو میگه، حال آنکه آنان پیش از این با خدا عهد و پیمان بسته بودند که به حقیقت پشت نکنن و باری پیمان بستن با خدا مسئولیت دارد، یعنی اینو مسئولیت رو در نظر نمیگیرن چون فقط اومدن برای بهره‌مندی به نام دین به غارت و به فساد بپردازن. ادامه داره آیات و آیه 19 بر شما بخل ورزانند و چون هنگامی ترس پیش آید آنان را میبینی که در تو مینگرند و چشمانشان به گونه‌ای میچرخد که گویی مرگ آنها را فرا گرفته باشد و چون ترس از میان برود شما را با زبانهایی گزنده زخم بزنند بر نیکی بخیلند چون این کسانی ایمان نیاوردند و همین خاطر خداوند کردارشان را تباه ساخت و این بر خدا آسان نیست. وقتی که امتحان حقیقی پیش میاد بعد مشخص میشه که اینها حقیقتا ایمان نیاوردند و به ویژه این بخل مشخصه چون این آدمهایی هست. تا آیات 24 این رو پیشنهاد میدم که بفرمایید و ملاحظه بکنید، خیلی قابل توجه که بدونیم این روی کرده به حساب از سر پندار اشتباه که نسبت به زندگی دارند و حتی به خاطر اینکه بهره مند بشن از کالاهای این جهانی به نام دین وارد عرصه میشن و بعد به فساد تباهی دست میزنن و اعمالشون تباه میشه. ببینید زیربناش همون رویکرد اشتباهی است که از همون ابتدا از زاویه پندارهای باطلشون اتخاذ کردن و همینطور بیماریایی که در درونشون هست. آدم‌های بیمار خب سلامت نفسانی ندارن، اینها آدم‌هایی هستن که نمیشه بهشون امید بست و خیلی از اینها ساطع نمیشه. در سوره قیامت آیات ابتداییش 1-5 مثلا باز یک رابطه‌ای برقرار شده میان پندار نادرست با پلیدکاری. چنین می‌خوانیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. ببینید چنین می‌فرماید سوگند نمی‌خورم به روز رستاخیز، سوگند نمی‌خورم به نفس ملامتگر، آیا انسان چنین میپندارد که استخوان‌هایش را هرگز جمع نخواهیم کرد، جمع نخواهیم آورد؟ آری ما قادریم که سرانگشتانش را به هم پیوند دهیم و باز سازیم. و آیه 5 بلکه انسان میخواهد آیندهش را به روی پلیدکاری باز نگه دارد. پس چرا انسان به اینکه روز رستاخیزی برپا خواهد شد ایمان نمیاره؟ به خاطر اینکه با این ترفند میخواد چیکار کنه؟ همچنان پلیدکاری رو به روی خودش باز نگه داره، در پلیدکاری رو، یعنی یک تصوری در ذهن خودش تقویت میکنه، ایجاد میکنه و بعد تقویت میکنه که نه خیر، رستاخیزی در کار نیست، جهان همینه که هست، زندگی همینه که هست و انسان با مرگ تموم میشه. بعد از این موضع اشتباه که در پندار خودش ایجاد کرده و تقویت کرده حرکت میکنه به سمت چی؟ به سمت رفتاری نادرست کارانه و پلید کارانه. اساسا پلیدی زیربناش همین تصویر اشتباه و تلقی اشتباه از زندگی است و این تلقی که خب رستاخیزی در کار نیست، این تلقی اشتباه باعث میشه که انسان چیکار کنه؟ عمدن بخواد پلیدکاری هاشو ادامه بده با این بهانه. حتی در سوره شعرا آیات مثلا 185 به بعدش ما ببینیم که یکی از دلایل اصلی نفی پیامبران توسط مردم مخاطب و حاکمان پندار نادرستشون بوده که از تعالیم پیامبران به دست به حساب در ذهن خودشون میپروروندن. مثلا اونجا در همین آیات 185 و بعد در سوره شعرا میبینیم که حضرت شعیب وقتی که تعالیمش رو میان مردم منتشر میکنه اونجا بهش تهمت میزنن که تو از سحر شدگانی. جالبه، همون برخوردی که فرعون با حضرت موسی اونجا داشت که خونیم تو سوره اسراء، اینجا هم ببینید توی سوره شعرا در رابطه با حضرت شعیب همین برخورد باز انجام میشه. میخونم خدمتون، به شعیب گفتن جز این نیست که تو از سیر شدگانی و تو نیستی جز بشری همانند خود ما و بر تو چنین گمان میبریم که تو از دروغگویانی، اما اگر از راستگویانی پس پاره‌هایی از آسمان را بر ما بیفکن تا دقت بفرمایید ببین از شعیب چه تقاضایی دارن. اینا از یه پیامبر خدا این تقاضا رو دارن که آسمان رو براش سرشون بیاره. ببینید پندار اشتباهی دارن که فکر میکنن پیغمبر اون کسی است که باید آسمان رو سرشون خراب کنه، پارایی از آسمان بیاره براشون. و بعد بهش تهمت میزنن که تو از سرشدگانی و فکر میکنه ما گمان میکنیم تو دروغ میگی. این بر گمان باطلشون تکیه دارن، توانایی تشخیص ندارن، عقلشون به کار نیفتاده، عقلشون فعال نشده. و این باز هم نشون میده که اون کسانی که پندار ناسحی دارن عقل صحیح در واقع فعالیت عقلانی درستی ندارن، یعنی عقل به بلوغ رسیده‌ای ندارن که دچار پندار باطل میشن. این هم یکی از وجوه اون بیماری درونی است و به همین خاطر خداوند مرتب مردم رو فرا خونده که با دیدن نشانه عقلشون رو به کار بندازن، در نشانه ها غور کنن، تأمل و تفکر کنن، اندیشه کنن و تعقل کنن تا از اون نشانه ها که معجزه‌گون هستند راه ببرند به حقایق پشت آن نشانه ها. اما مردم این کار نمی کنند. به همین خاطر در ادامه آیاتم اونجا بیان شده که پس تکذیبش کردند، در نتیجه عذاب روز ابریانان را فرا گرفت و براستی آن عذاب روزی عظیم بود. در این براستی در این ماجرا نشانه است بیدار کننده، ولی بیشتر ایشان ایمان آورنده نیستند. این هم آیات 189-190 سوره شعرا بود. پس دقیقاً بفرمایید وقتی که اونها چون این توهمی دارند و پندار باطلی دارند نسبت به تعالیم پیامبران، آخر عاقبت به عذاب دچار میشن. و در این ماجرا نشانه است، واقعا نشانه بیدار کننده است برای دیگران، برای دیگر انسانها. و انسان اینجا فرا خونده میشه که ببینید عاقبت اون پندارهای اشتباه و تلقیهای اشتباه از زندگی چه میشه. و بعد در سوره نمل مثلا آیات 88ش، آیه 88ش، باز خداوند میخواهد که انسان بین مخلوقات آفریده شده و در واقع همون نشانه های طبیعی، نسبت به این مخلوقات و نشانه های طبیعی تصویر درستی داشته باشه و موضع صحیح اتخاذ بکنه. انسان فرا میخونه که پندار درستی داشته باشه در خصوص مخلوقات و نشانه های طبیعی، چون این پندار درست است که اونو بعد رهنمون میشه به حقایق پشت پرده، به خاطر اینکه خب هدف اونه که به اون حقایق دست پیدا بکنه اون آدمی. چون این میخوانیم در آیه 88 سوره نمل، و به کوها که مینگری گمان میکنی که ساکن و بی حرکتن، در حالی که مانند ابرها در حرکتن. این آفرینش خدایی است که هر چیزی را با بنیان استوار ساخته است، همانا او به آنچه میکنید آگاه است. یا اینکه در سوره بقره آیه 78 باز میبینیم که برخی از عوام بازم نشانه هایی که حالا آیات کتاب خدا رو همین تاثیر دربارشون دارن، اون آیات، چون میدونید نشانه هایی که در طبیعت هستن خداوند اونها هم آیه مینامه، آیاتی هم که در کتاب خدا هستن بازم خداوند اون رو آیه مینامه، همه اینها نشانه هستن. حالا برخی از عوام هم همین دین رو نسبت به دید رو نسبت به آیات خدا دارن، چون این میخوانیم از میان آنان عوامی هستن که کتاب خدا را جز پندار و اوهام نمیدانند، اینان خود خیال بافند. یعنی همین قضیه هستش که انسانی که شناختش رو از راه تعقل در پدیده های اینجانی و نشانه ها به دست نمیاره، بلکه اساسا شناخت در وجودش نیست بلکه تقلید هست و پیروی از اوهام و پندارهای باطل، خب سرنوشت نانیکویی داره. وقتی انسان درست نمیبینه، درست نمیتونه نتیجه بگیره و درست نمیتونه زندگی بکنه. پس این دید درست و پندار درست و پندار نیک هست که باعث میشه که انسان درست ببینه و درست تجزیه و تحلیل کنه و درست نتیجه گیری بکنه و در نتیجه درست هم زندگی بکنه. و این درست زندگی کردن بعد در یک رابطه علی به سرنوشت درست که خداوند رو بهشت مینامه بیانجامه. این بهشت هم در این جهان هست و در جهان دیگر. این بهشت بهشتی است که از درون خود انسان اول شروع میشه. اگر انسان از درونش سالم هست، سلامت نفسانی و ذهنی و گفتاری و رفتاری داره، در آرامش قرار گرفته، در موضع تخریب دیگران زندگی نمیکنه، در موضع آبادی خودش و آباد کردن جهان داره زندگی میکنه، این همون بهشت شروع شده. ولی این عوام، عوام الناسی که به مرحله تفکر و تعقل در آیات و نشانه ها نرسیدند، دچار پندار او به حساب باطل و اوهام مخدوش هستند. خودشون خیال بافند چون حقیقت رو نمیبینند. کسانی که حقیقت رو نمیبینند خودشون خیال باف هستند چون تصویر اشتباهی دارن از زندگی، و به همین خاطر با همین ذهن و دیده و چشم اشتباه به تعالیم پیامبران مینگرند و با گوش اشتباه به آن تعالیم گوش میدن. وقتی گوش میدن یه چیز دیگه ای میگیرن. به همین خاطر هر کسی نمیتونه از درون قرآن نتیجه های مثبت بگیره. خیلی ها دیدیم که میگن وارد قرآن میشیم این چه چیستیم، و بعد دربارش میگن و هرچی میخونن اشتباه برداشت میکنن و اصلا آیاتی که مثل روز روشن هست و یه چیز یه جوری دیگه ای میبینن، کاملا عکس میبینن. من شده که با کسانی بحث میکنم و روکردشون اتفاقا قرآنی هم هست، روکرد اما سنتگرایانه مقلدوار دارن به قرآن و به حساب تفسیر به رأی میکنن قرآن و در راه مثلا در مسیر اون تصورات باطل سنتی کهنه گرایانش میخوان ازش استفاده بکنن. هرچی بینیم که این آیه داره میگه اینجوری میگه، اصلا خود آیه کاملا داره اینجوری میگه، ولی اون رو بعد یه جوری دیگه میپیچونن که بعد یه آیه یه معنی کاملا عکس ازش در بیاد، چون اون رو در خدمت اوهامشون قرار میدن. این عوام الناس این کارو میکنن. خب قابل توجه این که پندار باطل میتونه عامل بخل ورزی بشه، اینم خیلی جالب هست، چون روکردهای مادی که انسان در این جهان هم اتخاذ میکنه میتونه ناشی از پندار درست یا نادرستش باشه نسبت به زندگی. مثلا قرآن چنین میفرماید در آیات 97 و 98 از سوره توبه که کسانی که بخل میورزند پندار باطلی دارند، اعراب در کفر و نفاق سخترند و سزاوارترند که به حد و مرزهای آنچه خدا به پیام آورش فرو فرستاده آگاهی نداشته باشند و خداوند داننده است با حکمت. و از اعراب کسانی هستند که آنچه در راه خدا هزینه می کنند را زیان می پندارند و برای شما انتظار پیش آمدهای ناگوار دارند. پیش آمدهای بد تنها بر آنان است و خداوند شنوایی داننده است. این دقیق بفرمایید، فکر می کنند که هزینه کردن در راه‌های صحیح، در راه حق، که در راه حق یعنی در راه خدا، فکر می‌کنن این زیانکاری است. فکر می‌کنه آدم خب پولش میده برای چی؟ برای دیگران خرج کنه. برای چی در راه فقر زدایی و کمک به دیگران و جامعه رو از لحاظ معیشتی سالم کردن، برای چی این کارو بکنه؟ وقت خودم هستم، با خودم حداکثر داشته باشم، خودم بچاپم، خودم بدزدم و اصلا هر چیزی که دارم برای خودم بذارم، برای خودم نگه دارم، چون مهم خودم هستم. خب با این تصور اشتباه آدم مالش رو میچسبه برای خودش و تصور میکنه مالش میتونه اون رو نجات بده و به سرانجام خوب برسونه. بخل اساساً از این لحاظ چون مسئولیت انسان رو در قبال دیگران و جامعه نفی میکنه مطرود هست از نظر خداوند و بیان این قضیه است که انسان نسبت به دیگران و به جامعه مسئولیت مالی و معیشتی نمیخواد بپذیره و در نتیجه بخل میورزه، و چون بخل نماینده نفی مسئولیت اجتماعیش در قبال دیگران هست و در قبال فقر و نداری هست، خداوند رو شایسته عقوبت میداند و پیشامدهای بد اتفاقا برای همین کسانی هست. و در سوره مؤمنون آیاتی بلخص آیات 55 و 56 ما ببینیم که باز همین قضیه رو به داشتن فرزندان هم پسران به ویژه تعمیم میده. آیا چون این میپندارن که آنچه از مال و پسران به آنها میدهیم برای این است که در رساندن نیکویی ها به ایشان شتاب میکنیم؟ نه، بلکه آنها حقیقت را در نمییابند. پس در واقع اون مالی که حالا پسران در یک جامعه قبیله‌ای خوب میدونید چون عامل تولید هستند، عامل قدرتند، عامل ثروتند و همطور عامل بالاتر رفتن جایگاه اجتماعی اون پدر و خانواده هستند و کارکردهای مختلف اقتصادی و معیشتی و قدرتی و جایگاهی و غیره دارند، خب آدم ها فکر میکنن اینها هم مال زیادتر هم پسران بیشتر، این از به حساب از فضل خداوندی که به اونها این نیکویی ها رو داده که اونها رو در مراحل بالاتری از قدرت و ثروت و حیثیت در جامعه بر بنشاند. این حقیقت این نیست. نسبت به این مال و فرزندانی که آدم داره، مسئول انسان باید بداند که این مال رو باید در راه نیکویی صرف کنه، نباید بخل بورزه با این مال، و بعد نباید این مال رو در راه ناسحی به کار بگیره حتی. و بچه هاش هم همینجور، صرف داشتن فرزندان و پسران که ارزش نمیاره برای انسان ها، باید اینها رو در راه نیکویی انسان اولا بتونه پرورش بده که آنها تبدیل بشن به به عوامل تولید نیکویی و انتشار نیکویی در جهان. اگر اینها رو درست توی مسیر قرار نده و اینا گرگ هاری بشند و به جان مردم بیفتند، آقازاده و فرزندزاده های کسان با نفوذ بشند در جامعه، اما به جان مال مردم بتازن و فساد روی زمین رو انتشار بدن، اینا عامل تباهی خود همون پدر مادرها میشن. قرآن نسبت به تربیت فرزندان و اینکه فرزندان آدم چی بشن، خود والدین رو مسئول میداند. به هر حال پرسیده خواهند شده آیا همه هم و غم خودشون رو برای تولید انسانهای نیک مصروف داشتن یا نه، نقش داشتن در فسادکاری، در سوق دادن آنها به سوی فساد با تربیت ناسحی کردن اونها و اونها رو در معرض ثروت‌های بادآورده قرار دادن. ما در سوره همزه باز می‌بینیم همین بحث مالی که می‌تونه انسان رو به سرنوشت نانیکویی رهنمون بشه، باز اونجا بیان شده. ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر عیب جوی طعنه زننده. الذي جمع مالا وعدده، آن که مالی جمع کرد و پی در پی می شمرش. يحسب ان ماله اخلده، می پندارد که مالش او را جاودانه می کند. نه چنین نیست، بلکه همانا در آن آتش خرد کننده افکنده شود. و تو چه دانی آن آتش خرد کننده چیست؟ آتش برافروخته خداست که بر دلها چیره گردد. آن آتش برای آنها سرپوشیده است در ستونهایی دراز و برکشیده. تا آیه نوش رو خدمتون خواندم. ببین، آدمی این گمان باطل رو سر لوح زندگیش قرار میده گاهی اوقات که جمع‌آوری مال او رو کافیست و اون این براش کافی که سرنوشت نیکویی رو تا به آخر براش رقم بزنه. حتی این تصور جاودانه بودن بهش دست میده. فهم میکنه خب در این جهان دیگه محل کامرانیش و لذتجوییش هست دیگه، تا به آخر این ادامه پیدا میکنه و همین انباشت سرمایه و ثروت به صورت حرفه‌ای او را در موضع تکبر و فخر فروشی قرار میده. از اونجا دست میزنه به خرد کردن شخصیت دیگران. آیه اول اینجوری شروع میشه دیگه، از همین موضع دست میزنه به تخریب شخصیت دیگران. ولی همین گمان باطل که فکر میکنه مالش براش کافیه و داشتنهای این جهانیش او رو میرسونه به سرنوشت نیکو، همین باعث میشه که او به دوزخ رهنمون بشه. این تصویر مخدوش ذهنی است که فکر میکنه انسان مال او رو بی‌نیاز میکنه از انجام یک زندگی معنوی و همینطور انجام یک زندگی مسئولانه. در سوره آل عمران آیه 178 و ادامهش تا 180 و همچنین 188ش بازم همین مسئله ما میبینیم اونجا مطرح شده که من دیگه نمیخونم خدمتون، ولی اونجا یک بحث دیگری هم وجود داره. در آیه 178 میفرماید و کسانی که کفر ورزیدن و پندارن مهلتی که به ایشان میدهیم برای آنها خوب است، جز این نیست که به آنها مهلت میدهیم، اما آنها گناهان خود را افزون میکنن و لذا ایشان را عذابی خار کننده خواهد بود. یعنی تصور بفرمایید که هدف از این قضیه، یعنی این هدف خداوند، هدف زندگی با برداشتی که اون انسان از اون نعمتایی که توی زندگی بهش داده میشه، این برداشت گاهی اوقات، این هدف گاهی اوقات اشتراک نداره. یعنی این برداشت گاهی اوقات متفاوته و مختلفه، بلکه متضاده. یعنی این نعمتای این جهانی به انسان‌ها داده شدن برای اینکه آنها به تولید و تکثیر خوبی ها در این جهان بپردازند و مهلتی بیشتری به اینا داده شده تا از این مهلت بیشتر و فرصت بیشتر برای تولید و تکثیر خوبی ها استفاده کنند. اما اونا چیکار میکنن؟ فکر میکنن فرصت بیشتری برای کامرانی و لذت‌جویی و افزودن بر گناهان خیش بهشون داده شده. ببینید تلقی اشتباه و تلقی انسان با تلقی خداوند و زندگی از اون فرصت و مهلت دادن داره اینجا متفاوت میشه و در نتیجه عذابی خارکننده منتظر چون این کسانی هست که اشتباه برداشت کردند منظور خدا رو. بعد میگه در آیه 108 نپندارند که آن برایشان بهتر است، یعنی همین چیزی که خداوند بهشون داده. آنان که به آنچه خدا از فضل خیش آنها عطا کرده بخل میورزند، نپندارند که آن برایشان بهتر است، بلکه آن بخل برای آنها شر است. به زودی آنچه به آن بخل ورزیدند در روز رستاخیز طوق گردنشان میشود و میراث آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. پس بخل میتونه آدم رو چیکار کنه؟ به دوزخ بفرسته. و بعد این تصویر اشتباه، این انسان خانشش از نعمتهایی که در این جهان به دست میاره اگر اشتباه باشه و بعد برداشت کنه، تلقی اشتباهی پیدا بکنه، توی پندار اشتباهی نسبت به آن چیزهایی که به دست میاره داشته باشه، فکر میکنه این چیزهایی که به دست آورده رو میتونه ازشون یک کاخی بسازه برای خودش و میتونه یک امپراتوری بسازه از اون موضع ثروت و قدرت و جایگاهی که به دست میاره، بعد شروع بکنه به فسادکاری، به شهوترانی جنسی، به فسادکاری ها بر روی زمین و به تجاوز به حقوق دیگران و به پلیدکاری ها. و اگر کسی بهش مراجعه بکنه برای اینکه بگه خب دستت به دهنت میرسه و میتونی مشکلی از مشکلات من رو حل کنی، گره از مشکلات دیگران باز بکنی و بهش روی بیاره، خب اونا امانت هم بهش داده شده برای اینکه فسادی از روی زمین رو برداره، برای اینکه مشکلی در میان بندگان خدا رو حل کنه. حالا ما خیلی وقتا میشنویم همچین کسانی، زنانی مثلا بیوه و محتاج بهشون مراجعه میکنن، بعد ما میشنویم که چون این کسانی که دارای توانایی های مادی و جایگاه اجتماعی هستن از اون موضوع شروع میکنن به نانجیبی کردن و تعرض جنسی حتی ما شنیده ایم که میکنن. بعد خیلی وقتا ممکنه ما نشنویم به خاطر اینکه اون زن بیچاره هم ممکنه به خاطر نجات خودش از مرگ و نجات فرزندانی که احیانا سرپرستیشون رو بر عهده داره تن بده به اون نانجیبی و به فساد و فحشا، در واقع تن بده بدنش رو بفروشه به خاطر اینکه بتونه بچه‌هاش رو زنده نگه داره. وای به حال این مردها، وای به این پلیدکاری، وای به این ناپاکی و نانجیبی که به خاطر اینکه خداوند اون ثروت‌ها رو در اختیار اون آدم قرار داده برای اینکه اون بتونه خیر رو ازدیاد بکنه و افزایش بده در این جهان، به جای اون به فسادکاری دی و شهوترانی به پردازه. وای به این آدم‌ها و وای بر اینا، بر این مردها. و در آیه 188ش یک نوع خودشیفتگی در میان انسان‌ها شناسایی میکنه خداوند قرآن، که این خودشیفتگی رو ناشی از اشتباه محاسباتی اون آدم ها میدانه، که بعد از این اشتباه محاسباتی اونا یک تصویر مخدوشی از خودشون تصور میکنن و بعد از اون موضع شروع میکنن به بدکاری و تخریب دیگران. میخونم خدمتون آیه رو. مپندار آنان که به آنچه انجام میدهن، یعنی به بدی انجام میدن، شادمانند و دوست دارن برای خاطر آنچه که به انجام ندادن ستوده شوند، مپندار آنان نجات یابندن از عذابند، بلکه آنان را عذابی دردناک در پیش است. یعنی ببینید یه عده‌ای هستن شادمانن به خاطر آنچه که انجام میدن، حالا چه انجام میدن دیگه خدا میدونه بد و خوبش، و بعد دوست دارن به خاطر آنچه که انجام نمیدن هم ستوده شوند، یعنی دچار خودشیفتگی هستن، کار انجام نمیدن ولی فکر میکنن که باید مورد تقدیر قرار بگیرن. اتفاقا یه کارهای انجام میدن که ازش شادمانن، اما اون کارها ممکنه تخریبی باشن، دارن آبروی حیثیت دیگران رو میبرند ولی فکر میکنن باید ستوده بشن. در موضع خودشیفتگی و و خود برتربینی خودشون رو میبینن، خودشون قرار گرفتن، از اون موضع شروع میکنن به تهاجم به دیگران. میتونن آدمهایی باشن، دانشگاهی هم باشن، میتونن جامعه شناس باشن، از اون موضع دچار تکبر شدن، میتازن به هر آدمی که حرفی برای گفتن داره و انسان نیکیست و یعنی جایگاهی داره در جامعه، از اون موضع شروع میکنن به تهاجم و تخریب دیگران. چرا؟ چون خودشیفتن، چون یک تصویر مخدوشی از خودشون دارن، من میکنن، بوی منیتشون واقعا غیر قابل تحمل هست. بهترین کار دوری کردن از این آدم ها هست، ولی اینها به خاطر این اشتباه محاسباتی نسبت به خودشون و خودشیفتگی و خودبرتر انگاری و خودبرتر پنداری دست میزنن به رفتار تخریبی. و زیربنای رفتار تخریبی مخدوش چیه؟ همون پندار اشتباه نسبت به خودشون، خودبرتر بینی و خودشیفتگی. نهایتاً چه سرنوشتی دارن؟ عذابی دردناک. این خودشیفتگی که میتونه عامل رفتار ناسواب بشه، یعنی پندار نانیک به کردار نانیک بیانجامه، باز در آیات دیگری ما میبینیم که تکرار شده، مثلا در سوره اعراف آیه 30 دقیقا این تکرار شده، در سوره زخرف آیات 36 و 37 باز تکرار شده که اینا فکر میکنن هدایت یافتن ولی در کجی فرو رفتن. مثلا آیه 37 از سوره زخرف خدمتون میخونم: و آن شیطان ها ایشان را بیگمان از راه نیک باز میدارن ولی آنان چنین میپندارن که هدایت یافتند. این آدم ها بسیار خطرناکن، چون فکر میکنن مشغول کار خوبی هستن، اما فکر میکنن که هدایت یافتن هستن، اما در واقع مشغول کارهای خطرناکی هستن و دارن تخریب میکنن خوبی ها رو. در سوره نساء آیه 60 مثلا باز ما بخش دیگری از این بحث رو میبینیم که نفاق، دوپارگی وجودی رو ناشی از پندار نادرست میدونه و طاغوت فرضی. آیا ندیده ای کسانی را که میپندارند به آنچه به سوی تو فرستاده شده و آنچه پیش از تو فرستاده شده ایمان دارند، اما آنها میخواهند داوری مسائل خود را نزد طاغوت ببرند، در حالی که فرمان یافتند که با آن طاغوت ها بیعتماد باشد، ولی شیطان میخواهد آنها را به گمراهی در اندازد، گمراهی دور از حقیقت. جز فعل زعمه استفاده شده در این آیه. پس در واقع کسانی هستند که ادعا میکنن ایمان آورده اند و ادعا میکنن به آنچه که حضرت رسول پیامبرانش آورده اند هم ایمان دارن، اما وقتی که میخوان درباره چیزی داوری بکنن به کجا مراجعه میکنن؟ به جایی که ببینن حکم خدا چیست، موضع خداوند و قرآن در این باره چیست، میرن اون موضع رو از طاغوت زمانی خودشون طلب می کنند و بعد فرمان اون طاغوت ها رو اجرا می کنند به جایی که فرمان خدا رو اجرا کنند. چه اتفاق می افته؟ یه نوع دوپارگی وجودی به وجود میاد و طاغوت ورزی که از سر اون پندارهای اشتباه به وجود آمده. قرار بوده به طاغوت ها بیعتماد باشن، اما شیطان اونها رو به گمراهی میندازه و فکر می کنند که باید برن از طاغوت فرمان بگیرند و حکم رو استخراج کنند، در حالی که کتاب خدا هست. اینا نفاق پیشه هستند، همون درویی ها، همون دروها و همون ریاکاران که از وجود دوپاره برخوردار هستند و به نزد رسول خدا میان سوگند میخورن که منظوری جز نیکی ندارن، اما در عمل آن کار دیگر میکنند. در آیه 62 از همین سوره نساء این مسئله باز بیان شده، بحثم به درازا کشیده شده، میگذرم ازش، چند نکته دیگه بتونم بیان بکنم. در سوره نحل آیات 62 و 63 باز از تاکتیک شیطان سخن به میان آمده که شیطان اساساً یکی از ترفنداش این هست که اعمال انسان رو در ذهنش اول می آراید، یعنی میره روی ذهن انسان کار میکنه و به انسان جوری تلقین میکنه و تفهیم میکنه یه کاری که میکنی درسته، پس ذهنش اول مخدوش میکنه تا اون توانای تشخیص صحیح از ناسحی رو از دست بده. اول توی ذهنش اون رو براش درست میکنه اون کاری که بخواد بکنه، پس ذهنش رو دستکاری و مخدوش میکنه و بعد با اون ذهن مخدوش شده یک پندار نانیک داره، از اونجا دروغ رو مثلا بر زبانش جاری میکنه و بعد هم عمل ناصحی که بعدش میاد. پس پندار نانیک به گفتار نانیک تبدیل میشه و گفتار نانیک به کردار نانیک. چون این میخوانیم در آیات 62 و 63 از سوره نحل: و آنچه خود از آن کراهت دارند را به خدا نسبت میدهند و بر زبانشان دروغ جاری است و میپندارند که دروغ و ناراستی برای آنها نیک است، اما بیقین برای آنان آتش است و آنان پیشگامان آتشند. و در آیه 63: سوگند به خدا که به سوی جوامع پیش از تو نیز پیامبرانی فرستادیم، اما شیطان اعمالشان را برایشان بیاراست و اکنون نیز دوست و سرپرستشان هموست و ایشان را عذابی دردناک است. باز دقت بفرمایید، یه تصور اشتباهی دارن، دروغ به زبانشان جاری میشه و فکر میکنن که این همین دروغگویی ها باعث میشه که اینا فرجام نیک پیدا بکنن. این تصور اشتباه که فکر میکنه انسان دروغ بگه نجات پیدا میکنه و کارش را میفته، این تصور اشتباه که به دروغ در واقع اصالت حل مسئله میده و دروغ رو دارای فرجام نیک میدانن و اونچه که خداوند ازش پرهیز داده اینو به خدا نسبت میدن. خدا پرهیز داده، گفته نکنید، اما میکنند و میندازن گردن خدا و فکر میکنن جوری بگن، دروغ بگن، دروغ سر هم میکنن برای اینکه یک وضعیت نامطلوب حفظ بشه. فکر میکنن این فرجام نیکی داره، اما بیقین برای آنان آتش است و اصلا همونا پیشگامان آتشند، پیشگامان در افتادن در آتشند. این آیه 62 بود. اینها شیطان در واقع چیکار کرده؟ در یک بیان نمادین باز هم من وقتی که صحبت کردم از شیطان، در واقع چیکارشون میکنه؟ این اعمال رو براشون میآراید، یعنی توی ذهن اولشون بهشون میگه برای اینکه اون چیز رو نگه داریم این دروغ رو بگو، برای اینکه اون مسئله حفظ بشه این دروغ رو بگیم، اشکالی نداره چون هدف ما نیکه، ما میخوایم اون اتفاق نیفته، بنابراین این دروغ براشون آراسته میشه. و بعد در سوره بلد آیات 1 تا 20 که دیگه من اینا رو اجازه بدین نخونم، فقط خدمتون بگم گفته شده که اول سوگند نه به این سرزمین، سرزمینی که تو در آن ساکنی، و سوگند به پدر و فرزندی که آورد و ما انسان را در رنج آفریدیم. آیا انسان میپندارد که هیچ کس بر او توانایی ندارد؟ میگوید مالی انبوه را تباه کردم، آیا میپندارد کسی او را ندیده؟ و بعد ادامه در آیه 11: ولی او از آن گردن بالا نرفت، تو چه دانی آن گردن چیست؟ آزاد کردن بردهی یا اطعام گرسنهی به روز تنگ، یا یتیمی خیشاوند را، یا مستمندی زمینگیر؟ وانگهی از کسانی باشد که ایمان آوردند و یکدیگر را به صبر توصیه کردند و یکدیگر را به رحم آوری سفارش کردند، چون این کسانی اهل سعادتند. ولی آنها که نشانه های ما را انکار کردند در زمره تیر بختانند، برای آنها آتشی فراگیر است. دقت بفرمایید، این آخرین آیاتی است که برای شما میخونم. ببینید این سرنوشت نانیکویی که گفته در زمره تیر بختانند و برای آنها آتشی فراگیر است از کجا آمده؟ از اون سر اون پندار ناصحی که در آیه 5 آمده و در آیه 7. چی گفته در آیه 5؟ آیا انسان میپندارد هیچ کس بر او توانایی ندارد؟ یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها نسبت به توانایی‌های خودشون تصویر دقیقی اگه نداشته باشن. و بعد در آیه 7: آیا میپندارد او را کسی ندیده و فکر کنن جهان خالی از چشمه‌هایی هست که او را ببینه و زیر نظر داره و عملش دیده میشه، گفتارش دیده میشه و حتی پندارش دیده میشه، نشونه هایی در اطرافش وجود داره که بهش گفتن دیده میشوی، تو تحت نظارت و مشاهده یک دوربین مدار بسته هستی که تمام ابعاد وجودیت رو میبینه، نه فقط جسمت رو و عملت رو، بلکه ذهنت رو هم میبینه، احساسات درونت رو میبینه، انگیزت رو میبینه، آنچه در قلبت و نفست میگذره رو میبینه. باور کن، ایمان بیار، این نشانه ها بسیار قوی هستن که داره تأکید می‌ورزن بر حقیقت این مشاهده‌گری اتوماتیک. در یک اداره ای اگر بری بگن نوشته شده باشه که اینجا تحت نظارت و مشاهده یک دوربین مدار بسته است، خب چیکار میکنی؟ اونجا سعی میکنی که خطا نکنی؟ خب حالا ببین دیگه، تو این جهان این دوربین هست، پیامبران آمدن همینو بهت بگن هست، خواستن که تو معنوی زیست کنی، اخلاقی زیست کنی، درست کارانه زیست کنی، راست بگی، دروغو کنار بگذاری، فساد نکنی، پلیدکاری نکنی در کار مردم، نانجیبی نکنی، که خداوند و قرآن مجوز نانجیبی کردن رو بهت نداده. به خدا دروغ نبند، اینا رو باید رعایت کنی، حقیقت رو باید پاس بداری و بعد کارهای دیگه باید بکنی. چند کار دیگه ببینید، اینجا یکیش اینه، از آن گردنه بالا نرفت. او را به دو راه مشخص ره نمودیم، آیه 10، ولی او از آن گردنه بالا نرفت و تو چه دانی آن گردنه چیست؟ خب اون گردنه چیست؟ بعد در آیه 13 به بعد تا 17 اونو توضیح داده، آزاد کردن بردهی. پس چی؟ در راستای آزادی ها باید تو این جهان کار کنی. و بعدش چی؟ اطعام گرسنه‌ای به روز تنگ. پس در راستای فقر زدایی و گرسنگی زدایی باید کاری بکنی، یا خیشاوندی یا یتیمی خیشاوند را. پس در راستای آسیبای اجتماعی زدودن اونها و به سامان رساندن یتیمان باید کاری بکنی. در رابطه با آسیبای اجتماعی مسئولی یا مستمندی زمینگیر. پس محرومیت هایی در جامعه وجود داره، نسبت به اون محرومیت زدایی مسئولی. وانگهی از کسانی باشد که ایمان آوردن. پس برای ایمان آوردن، امنیت بخشیدن، خودت رو به جای امنی رسوندن، پس یعنی چی؟ یعنی که خودت هم باید رو خودت کار کنی و همینطور امنیت تولید کنی، اول در درون خودت بعد در بیرون خودت، و صبر داشته باشی، شکیبا باشی، چون اگه صبر نداشته باشی خرابکاری میکنی. انسانایی که صبر ندارن میخوان زود برسن، شتاب میکنن، تعجیل میکنن، خراب میکنن، پا روی حق میذارن، و این تعجیل باعث میشه که قانونمندی های حاکم بر تحولات اجتماعی رو به رسم نشناسی و بزنی خراب کنی. و یکدیگر را به رحم آوری سفارش کردن، مهر، مهرورزی، رحم و شفقت داشتن، اینا رو باید انجام بدی. اگر این کارها رو نکنی دچار بدبختی و سرنوشت اسفناک میشه انسان، دوزخ هم نتیجه همین سرنوشته. از کجا آمده این سرنوشت اشتباه؟ میپندارد هیچ کس بر او توانایی ندارد، یعنی دچار اشتباه محاسباتی در ذهنش نسبت به توانایی های خودش شده، انسان و انسانها و جوامع بشری، و فکر میکنه کسی او را ندیده و فکر میکنه اعمالش ناظر ندارد، ناظری بیرونی نسبت به اعمالش وجود نداشته باشه. اگر اینجوری زندگی بکنه دوچار خود برتربینی، خودشیفتگی و باشه و توانایی های خاص در خودش سراغ ببینه و بگیره، نسبت به توانایی های مالیش، ثروت، نسبت به توانایی های قدرتیش، قدرت، نسبت به توانایی هایش، نسبت به در واقع جایگاه اجتماعی که داره و حیثیت اجتماعی که داره، وقتی خودشو در اون موضع ببینه، بعد ممکنه پنداری و وهمی و توهمی اونو ور بداره و فکر بکنه که از اون موضع میتونه بر حقها بتازه، بر حق مردم بتازه، ظلم کنه، فساد رو در زمین تولید و تکثیر کنه، نانجیبی بکنه، و فکر بکنه کسی اونو نمیبینه و نه تنها در راستای محرومیت اجتماعی زدائی کاری نمیکنه، و نه تنها با آسیبای اجتماعی در نمیفته و مبارزه نمیکنه، بلکه خودش تبدیل میشه به جزئی از اون آسیب و جزئی از اون محرومیت ها، تولید محرومیت ها، و جزئی از فقر و جزئی از فساد و جزئی از پلیدکاری، و زیربنای اینها همه پندار باطل هست، و این همه پندار نیک داشتن در قرآن اهمیت داره که میتونه سرنوشت انسان و جامعه رو حتی رقم بزنه. سپاسگزارم از توجهتون، به این گفتار عذر میخوام از اینکه طول کشید. تا گفتار قرآنی دیگر بار، بدرود و خدا نگهدار.